أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين خدای متعال فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، خدا فرمود آمده به سمت شما نور و کتاب مبین. نه اینکه حالا بله من انفسکمه، جنسش از جنس شما انسان هاست، اما قد جاءکم من الله مأموره از ناحیه الله، اون که فرمانده همه هستیه، فرماندار همه هستیه، او که حاکم همه هستیه. قد جاءکم من الله، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور یعنی نبی اکرم و ائمه معصومین که کلهم نورون واحد، خود پیغمبر اکرم هم که اول ما خلق الله نوری، رسول مکرم اسلام و ائمه هدا بالجمله نور الهی هم و کتاب مبین آیات قرآن. خب البته در ارتباط با قرآن هم میدونیم یک وجود مقدس قرآن علاوه بر این که قواعده و ثوابته، هم قرآن رو می‌فرماید آمده از طرف خدا به سمت شما، آمده، این دقت بهش لازمه. نه پیغمبری هست شما بهش توجه کنید، نه از طرف خدای متعال آمده. لذا انتخاب پیغمبر اکرم رو، این شخصیت بزرگوار رو برای نبوت و پیغمبری خدای متعال می‌فرماد منه، یک منتیه. در ارتباط با ائمه همینه. الان امام عسکری علیه السلام در نوشته شریفشون میخونیم در ارتباط با ائمه همین موضوع وارد میشه، یک منت نه استحقاق. الان معلم باید باشه، دانش آموز رشد بکنن، منتی کسی نداره بر سر کسی. بالاخره جامعه بخواد رشد بکنه پیش بره، یه عده‌ای میرن دست عده دیگر رو میگیرن، اما اینکه این کسانی که دست دیگران رو میگیرن چه ویژگی دارن، ویژگی های همه اینها رو جمع کنید یک قطره از فضائل وجود پیغمبر اکرم و امام معصوم نمیشه. خیلی فرقه، خیلی تفاوت. حتی علماء امت جانشینان پیغمبر اکرمن، اولئک خلفایی، بله جانشینان پیغمبرن، ولی پیغمبر اکرم نیستن، امام معصوم نیستن. یه نکته باید دقت بهش کرد. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، این هر دو به سمت شما آمده. این آمدن آدم وقتی متوجه بشه خدا یه کسی رو فرستاده به سمت ما، برای ما. یکی این آدم به این دقت کنه متوجه میشه که خدا بابت این کسی که فرستاده به سمت ما، چه قرآن چه پیغمبر، قطعا مؤاخذه میکنه، سوال میکنه. ثم لا تسألن يوم اذن عن النعيم، آیه قرآن برای همینه، قطعا سوال میکنه، من فرستادم تو چه کردی؟ این نعمت رو امام صادق فرمود نعمت امامت. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. این پیغمبر و این امام نور که مطلق هم رسول اکرم هم ائمه معصومین، این پیغمبر و این ائمه هدا آمدن چه کنن؟ نه، آمدن چه کنن؟ نه، اینها آمدن تا خدا چه کنه؟ باز این یه دقت دیگه است. فرماد یهدی به الله، پیغمبر رو فرستاده تا خود کاری انجام بده. ما توی مدیریت های دنیاوی اینجوری نیست، یکی رو میفرستیم میگیم تو برو این ماموریت رو انجام بده، کسی مسئول میکنه یه مقام بالاتر میگه برو این کار رو انجام بده. اما در ارتباط با خدای متعال اینجوری نیست، واقعا این یعنی قدرت. البته خود این یه لطف خیلی دقیقی داره ها، یعنی یک ظرافت دقیقی توی این نوع مدیریت هست. ببینید مثلا اگر خدا امر ما رو واگذار میکرد به پیغمبر، واگذار میکرد به ائمه، میگو من کاری ندارم، شما برید به حد توانتون وسعتون هر کاری کردید کردید، مردم شما میدونید و اینها، این یه صورته. یه صورت بفرماد نه، من هستم، من به وسیله این پیغمبر و این امام تو را هدایت میکنم. یعنی رابطه خودش رو در عین وجود ائمه، خدا رابطهش رو قطع نمیکنه، خدا رابطهش رو قطع نمیکنه، در عین وجود ائمه هدا علیهم السلام، در عین وجود پیغمبر اکرم، خدا رابطهش، نه اینکه رابطهش رو، بلکه خدا حضور و مدیریتش رو قطع نمیکنه. آقا لطفش کجاست؟ اینکه خدا چقدر داره بنده حرمت میده، چقدر شخصیت میده. ماهایی که کفیم، ماهایی که انسان خردیم، تو نامه امام حسن هست، ما که فقیریم عند الله، از آیه قرآنشون استفاده میکنه. حالا با ما فقرا لازم نیست سلطان خودش بشینه، ولی این کار رو خدا میکنه. نه تنها با ما مینشینه، نحن اقرب الیه من حبل الورید، نه تنها خدا با ما مینشینه، بلکه خدا خودش مستقیم هدایتمون میکنه، مستقیم، یهدی به الله. خدا توسط ائمه معصومین و پیغمبر اکرم هدایت میکنه جامعه رو. البته انسان موجود پیچیده ایه، عالم هستی عالم پیچیده ایه، همه زوایای این عالم شناخته شده هنوزم نیست، ولی خدا میتونست مدیریت ما رو یه سازوکاری براش تعریف کنه، فقط خودش بنشینه تماشا کنه. نمیتونست؟ خدا میتونست فقط تماشا کنه، اما این کار رو نکرد، مستقیم اومد. نحن اقرب الیه من حبل الورید، پیغمبر من به اینا بگو اذا سألک عبادی انی فانی قریب، من اینجام. اگه کسی از تو سوال کرد خب خدا کو؟ خدا ما رو سپرده به شما، خدا خودش کو؟ بگو فانی قریب. میخواید قرب منو بفهمید؟ میخواید نزدیکی منو بفهمید؟ فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، من میخواید بفهمید که هستم، کافیه با من حرف بزنی، کافیه دعا کنی، کافیه از من چیزی بخوای. اجیب و دعوت الداع بلی استجیبولی ولی اومنو بی. میگه پس ببین من هستم. حالا خیلی ها فکر میکنن این آیه مال دعاست فقط، نه، این آیه در ارتباط با کلمات دعا هست، اما اصل این آیه شناخت قدر و جایگاه خداست به معنای مدیر. اذا سألک کی؟ عبادی. اذا سألک الناس؟ نه، بنده من از من سوال کرد. خود این کلامو دقت کنید، اذا سألک عبادی انی، بنده من گو خلا خدا کو؟ فانی قریب، بگو من همین نزدیکم، من دور نیستم. عجیب و دعوت حد دا ازاد آن فلیست جیبولی، خب من قریبم، من نزدیکم، دور نیستم. میخوای متوجه بشی که من هستم، بخواه چیز، بخواه دعا کن. لذا فرمود مخ عبادت دعاست. پس چی شد؟ ازا سألک عبادی انی، از من سوال کرد. کی؟ مردم از من سوال کردن؟ نه، عبادم، بندگانم. پس اینجا قصه خدا میخواد توجه بده به رابطه عبد و مولا. به عبد من بگو مولای تو رو رها نکرده، مولای تو رو رها نکرده، من هستم و نزدیک هم هستم، فعال هم هستم، نسپردم. خیلی اینجوری فکر میکنن، خیلی از ماها اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم خدا ما رو سپرده حالا دست امام زمان. امام زمان هم که تو پرده غیبته، پس بریم هر جوری میخواییم زندگی کنیم. امام اگه بود یه احساس دوری میکردیم، میگفتیم حالا امام هست کو تا پیغمبر تا خدا. اگه حالا امام هم در پرده غیبت باشه، بیشتر احساس دوری آدم میکنه نسبت به خدا، بیشتر احساس میکنه، بیشتر احساس دوری میکنه، اسیان میکنه.
طغیان میکنه، گناه میکنه.
میگه نماز بخون. چرا؟ عقب صلات. چرا؟ مگه منو کارم نسپردی به پیغمبر؟ بگو من یه مناسکی در ارتباط با امامم انجام بدم، بس دیگه. مگه نگفتی امام و پیغمبر منو هدایت میکنه؟ یه مناسکی برام تعریف کن که من رابطم با امامم و پیغمبرم تحکیم کنه این مناسک. برای چی نماز گذاشتی؟ برای چی روزه گذاشتی؟ برای چی حج گذاشتی؟ این ستار برای چی گذاشتی؟ زکات و ولایت معلومه، زکات ما رو متوجه امام میکنه، بالاخره اینا پولا جمع شه بدیم به امام، امام شروع کنه توزیع کردن، خرج کنه، جامعه رو اداره کنه. خود ولایت هم که ولایت. اما این اول و دوم و سومیش چیه؟ این پنج تا ویژگیه دیگه، دین همش این پنج تاست: نماز، روزه، حج. پایه های دین. برای چی اینها رو گذاشتی؟ یه واقعا دقتی بکنیم، مگه ما همه چیمون ولایت نیست؟ اینجوری بهمون گفتن. خب پس نمازه دیگه چیه؟ نماز ارتباط ما با خداست. اصلا شما تو مدیریت‌های زمینی اینجوری میگی، اگه یه معلم سر کلاس باشه، مدیر بیاد سر کلاس، معلم میگه خب شما چرا آمدی سر کلاس؟ نظم این کلاس رو به من سپردی دیگه. معلم خوشش نمیاد. الان من شنیدم آموزش و پرورش تلویزیون میدیدم اعتراض کردن، بعضی از مدارس دوربین گذاشتن تو کلاس‌ها، داد بیداد سر صدا. رفتن با معلم ها 23 بود، یه برنامه این چنینی بود، رفتن مصاحبه کردن، نهفتن آه چه وضعشه، مگه به ما اعتماد نداره مدیر؟ بعد اون مسئول آموزش پرورش اومد عذرخواهی کرد، گفت نه ما دوربینو گفتیم فقط تو راه راه بذارن، تو کلاس نذارن، اینجا حریم معلمه. اعتراض معلم ها، بعدم اعتراض دانش آموزا. دانش آموزا که دیگه خدا خواستن، چون خیلی از دانش آموزا راحت مدیر دور میزنن دیگه، معلم بنده خدا رو سرکار میذارن. یه هممون دانش آموز بودیم، اما دیگه خیلی مثبت بودیم دیگه، معلمی رو اذیت نکردیم، ولی غالبا اذیت کردیم. معلم ها از دست دانش آموزا زلن، ولی معلمن بنده خدا رفته یاد گرفته که درس بده دیگه، یاد نگرفته مدیریت کنه. بعدم میخواد چقدر مدیریت کنه؟ این کلاس در میاد میره اون کلاس، اون کلاس در میاد میره اون کلاس، نمیتونه 300 نفر رو در آن واحدی مدیریت کنه. سر کلاس مثلا بچه‌ها شلوغ میکنن، مدیر یه دفعه وارد کلاس بشه، بچه‌ها ساکت میشن. چرا ساکت شدید؟ معلم سر کلاس بود، چرا ساکت نشدید؟ از مدیره از چه حساب میبرن؟ یا ناظم، از ناظم حساب میبرن. انقدر که از ناظم حساب میبرن، از معلم حساب بفرمایید نمیبرن. هممون اهل حالیم. نمیبرد. سر کلاس ما که اصلا خیلی عالی بود، ما ابتدای راهنمایی بودیم، سال دوم راهنمایی یه معلم عربی داشتیم، از در که وارد میشد میگم آقای پناهیان دوست عزیز، گفتم چشم آقا. ایشون میرفت پشت میزش مینشست، تمام یک ساعت کلاس رو من باید درس میدادم، تمرین بچه‌ها رو میگرفتم، خط میزدم، همه کاری باید میکردم، خیالش راحت. این تمام طول سال من میگم شاید چند ساعت ایشون درس نداد در کل سال. مدار جالب بود اون موقع، خیال معلم دیگه از بابت همه چی راحت بود، روزنامه می آورد جدول حل میکرد، این کارا میکرد تمام طول ساعت. اینجا که اومدیم قم، مدیر ما یه کار خاصی میکرد، توی هر کلاسی آیفون داشت، بعد استاد که درس میداد ایشون گوش میکرد تو دفتر. یه معلم خوب نسبتاً، البته معلم احکاممون بود، منتها بنده خدا طوری بود که از روی تحریر وسیله هم میخوند درس میداد به ما، از روش هم میخوند اشتباه میگفت. خب دیگه بچه ها شده بود یه وسیله برن که دست بندازن اذیتش کنن سر کلاس. منتها این سیستمی که داشت سر کلاس گوش میکرد، و کلاس هم همه یه جوری بود، پنجره داشت به حیات، خونه این مرسه قدیمی کمانی ها، پنجره به حیات داشت، علاوه بر اینکه گوش میکرد یه خود شک میکرد، مدیر میومد پشت پنجره با میشد نگاه میکرد، یعنی در حضور استاد کلاس هم داره میکرد. خب ما اینو بر نمیتابیدیم. الانم آموزش و پرورش تصویب کرده که دوربین بره، منتها دوربین تو فضای عمومی باشه، مثلا راهرو باشه، حیات باشه. یکی دو سه تا مدرسه برداشته بودن دوربینو برده بودن تو کلاس، به خاطر سطح کیفی مدرسه رو ببرن بالا، اونم غیر انتفاعی، نه عمومی. اون مدرسه عمومی دوربین کسی نداره بذاره که. تلویزیون اصلا بسش برنامه گذاشت، آقا این چه وضعشه، این خلاف قوانین و مقررات آموزش و پرورشه، و حتما ما برخورد میکنیم، جمع میکنیم. خب این نظام مدیریتی ما هست. خب این بده یا خوبه؟ برای دانش آموز بده،
چون یه قدرت بالاتر بهش تسلط داره. اون قدرت بالاتر باعث میشه که حرف معلمه رو بشنوه.
باعث میشه حرف معلم رو بشنوه.
اما برای مدرسه خوب نیست. شاید یه معلمی به هر دلیلی حرفشو گوش نکنن، توجه بهش نکنن، دانش آموز بد باشه، توجه نکنه. چه اتفاقی میفته؟ مدرسه رشد نمیکنه. مدیر اگر 100% بسپره اختیارشو، 100% بسپره اختیارشو به معلم، مجموع آموزشی افت میکنه. چون ممکنه یا معلم توان مدیریت نداشته باشه اگرچه عالم دهرم باشه، یا اینکه نه بچه‌های شیطونی باشن، بازیگوشی باشن، گوش نکنن. یه قدرت بالاتر لازمه. این مدیریت اسلامیه. این که الان هست مدیریت غربیه. شما تو دانشگاه مثلا استاد خواهش میکنه تو رو خدا سر کلاس ما بیا، استاد ما بهمون گفته که خواهش میکنم تو این 6 ماه ما ندیدیم زیارت، یه بار سر کلاس بیاد ما ببینیمت. مثلا به به، مدیریت اسلامی این نیست. خود ولایت حضور داره، خود خدا حضور داره. میگه شما نماز بخون. بابا نماز ارتباط من با شما مگه نیست خدا؟ بله واجبم هست بخونی. شما دستور بدی بالاخره من اطاعت کنم یا پیغمبر دستور بده؟ پیغمبر میگه خدا دستور داده این کارو باید بکنی. چیش به رسول الله میرسه؟ نماز. خود پیغمبرم وای میزه در خونه خدا نماز میخونه. نماز، روزه، حج مستقیم با خدا ارتباط داره. روزه سپر عذاب، نماز عقم سلال ذکری، حج بازم خدا. قربون نظام تربیتی خدا برم. عجین با مدیریتشه. عجین یعنی اگر کسی جایگاه خدا رو در مقام مدیریت درک نکنه هیچ وقت تربیت نمیشه. هیچ وقت. خدا رو فقط مقدس بدونید هیچ وقت تربیت نمیشید. خدا رو علاوه بر تقدس باید حاکم ببینید نه بدانید. چون ما الان حاکم میدانیم این فایده نداره. من تربیت نمیشه. میریم مثلا میگیم حاج آقا ما رو یه نصیحت کن. آیت الله بهجت بزرگوار یه پندی بده. ایشون هم یه چیزی میگه. ما هم میگیم بابا. رد میشیم میریم زندگی میکنیم. کو آقای بهجت دیگه. بحثر اینه که ما اگر ارتباط خدا در مقام مدیریت و حاکمیت بر فکر و قلب و عمل نبینیم، حس نکنیم، نه ندانیم، نبینیم، تربیت نمیشیم. تربیت نمیشیم. با حرف که کسی تربیت نمیشه. باید یک حقیقت رو آدم ببینه. لذا هی خدا تأکید میکنه در آیات قرآن ائمه میگه ببینی. اینا چشم دارن رو باهاش نمیبینن. حقایق رو باید دید. بصیرت بهش میگن. بصیرت یعنی دیدن. ما از بصیرت داریم به عنوان آگاهی استفاده میکنیم. آگاهی رو میگیم اسمش بصیرته. بابا تو میگی بصیرت. آگاهی بهش میگن علم. نه دیگه، همون بصیرته. بابا بصیرت یعنی ببینی. دستور اینه که مستبصر باشیم نه عالم فقط. دستور اینه که ببینیم نه فقط بدانیم. ما تو مرحله اول میدانیم. همه ما چه باید بدانیم و میدانیم. انقدر یا منبرا شنیدیم یا کتابا خوندیم، خیلی مشکلی تو دانستنی ها نداریم. خیلی. اما مشکل داریم که آنچه که میدانیم و نمیبینیم. وقتی نبینیم باورش برامون سخته. آنچه که میدانیم رو نمیبینیم، کار تربیتی جایی سخت میشه که یک انسان دانستش رو بخواد ببینه. و الا محفوظات تو پر کنی، یا یه معلم یا یک پدر و مادر محفوظات بچهش رو پر کنه، کاری نکرده که. کاری نکرده. جزء حقوق فرزند. یا الله خدایا به ما رحم کن. مثلا این رساله حقوق امام سجاد اینجاشو میبینه اصلا بحشت میکنه. جزء حقوق فرزند بر پدر و مادر اینه که خدا رو بهش بیاموزه یا نشان بده. بله نشان بده نه بیاموزه. سخت این خدا رو بهش نشان بده دلیل، نه بهش یاد بده. هم نشان بده سخت‌تر از نشان دادن خدا به فرزندش، سخت‌تر از این اینه که کمکش کنه به خدا برسه. ما تازه از جبهه برگشته بودیم. یکی از رفقا خیلی نگران بود. خوابیده بود، صبح بلند شد، عرق کرده بود. گفت خب خیالم راحت شد یه کمی. گفتم چرا؟ گفت خواب دیدم جماعت عظیم همه ایستادن یک دریای طوفانی میخوان عبور کنن، هر کی به دریا میزنه، هر قایقی چیزی، اینا طوفان تو گرداب خودش غرق میکنه. بعد گفتم خب چی شد؟ گفت تو این میون یکی از اون طرف اومد با قایق، جمعیت زیاد، دیدن این قایق وقتی هر جا میره تو طوفان قایق کج و معوج نمیشه، استوار تو دریا داره میاد. گفت اومد رسید، فکر میکنی کی سر قایق نشسته بود؟ گفتم کی؟ اسم یکی از شهدا رو بود. گفت شهید فلانی بود. گفت جمعیت اومدن بریزن که برن سوار قایق بشن. گفت نه، من فقط اومدم فلانی رو ببرم. گفت منو سوار قایق کرد، از این دریای پرتلاطم چنان عبور داد که اصلا حتی تو دریا دیگه احساس ترسم نکردم. رابطتونو با شهدا رفقا عمیق کنید، اینا ازشون کار خیلی میاد. این حرفا راسته، این حرفا راسته. تو زندگی این بنده خدا دریای طوفانی رو من دیدم در عرض 30 سال. رفت که بره، دین و ایمان و همه چیشم از دست داد، ولی آخرالامر نجات پیدا کرد، برادر شهیدش کمکش کرد. آدم باید ببینه حقایقو، نه بدونه. دونستن خیلی لازمه، اصلا اول دانستنه، اما اولا دیدنه. این نامه امام حسن عسکری، رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، قال اتتک آیاتنا فنسیتها ذلک الیوم کذلک الیوم تنسا، گیر سر همین دیدنه. پی امام حسن عسکری میفرماد شماها همه به من اعتقاد دارید، شما ایرانی ها، این نامه منو ببرید به دونه دونه شیعیان بدید بخونن، شماها اعتقاد دارید، ولی من گیرم اعتقاد شما نیست، گیرم ندانستن شما نیست، شما همه چون میدونید، حق ما رو میدونید، منحرف نیستید، ولی ما رو ببینید، ببینید. این نکته خیلی مهمه. خدای متعال کار ما رو به پیغمبر اکرم و ائمه مگه نسپرده؟ چرا خودش حضور فعال داره؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام.
قد جاءکم، من پیغمبرم رو میفرستم، من الله نورم و کتاب مبین، امامم رو میفرستم، ولی فقیه میفرستم،
اما من تو را هدایت میکنم. یهدی بهی الله، من هدایت میکنم. رضا میگه نماز بخون، نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب خدای تو که هستی، نزدیک من که هستی، خب حل دیگه، دیگه نماز هم یه، تو هر روز 5 نوبت با من ارتباط داشته باش، منو ببین. روایات ما چیه؟ فرمود یه جوری نماز بخون که انه داری خدا رو بفرمایید میبینی. حضور قلب به اینه، میگه که انه خدا رو داری میبینی نماز بخون، نه اینکه فکر خدا باش. ببین که داری با کی صحبت میکنی. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نماز میخوند، عظمت حضرت حدیجت جل و علا خدای متعال او رو میگرفت، تمام استخوانها بند بند بدنش میلرزید. ما چرا اینجوری نماز میخونیم؟ بخاطر اینکه ما چیزی نمیبینیم، چیزی نمیبینیم. من امام و پیغمبر فرستادم، ولی من هستم، خودم هدایت میکنم. بخش اول که یادتونه که عینه یتاهو بکم عینه تذهبون، کجا دارید میرید، چرا امامتون رو نمیبینید، مثل کل انعام علی وجوهکم، مثل چهار پای سرتون نختید پایین زندگی میکنید، این وضع زندگی نیست. به کی؟ به کسانی که شیعیان خوب امامن. حالا امام راجبشون صحبت میکنه، آدم میگه بهتر از اینا دیگه نیست. اول بیان امام ببینید، علیک یا اسحاق و علا جمیع موالی سلام کثیرا، هم بر تو و هم بر همه شیعیان من درود بسیار، سلام بسیار باد. سددکم الله جمیعا به توفیقه، دعا میکنه خدا انشالله همه شما رو محکم و مسدد کنه در توفیقات خودش. و کل من قرأ کتابنا هذا من موالی من اهل بلدک، هر کسی در ایران یا در سرزمینت نیشابور هر کسی نامه منو میخونه، خدا توفیقش رو بیشتر کنه، محکمش کنه.
و من هو به ناحیت کم، هر کسی که دورو برش هست، و نزع عما هو علیه من الانحراف عن الحق.
آدم های اینجوری هست، کسانی که به واسطه اهل بیت از انحراف نجات پیدا کردن، شیعیان. فرماد این نامه رو برای بلالی بخون که این بلالی کیه؟ انه سقط المأمون العارف بما یجب علی. فرمود او میفرماد این نامه رو برای اون بخون، برای بلالی بخون که او مورد وثوق و اطمینان قطعی ماست و عارفه و میدانه، عارف معرفت داره، شناخت داره به این که چی برش واجبه، حق ما رو کاملا میشناسه.
وقرا علی المحمودی آفاه الله فما احمدنا له لطاعه. میفرماد این نامه رو برای محمودی بخون که خدا سلامتی بهش بده. فما احمدنا له لطاعه، من چجوری به ستایم او رو در زیبا اطاعت کردن از ما.
اون یکی شناخت داره، علم داره، کسی دیگه علاوه بر شناخت و علم چی داره؟ اطاعت میکنه، حرف گوش میکنه. این نامه خطاب به این جماعته. تا اینجا میرسه.
ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلک علیکم لحاجت من الیکم.
خدای متعال به منش و رحمتش، اثر رحمت و اثر منتی که بر ما نهاده به ما دستور میده.
اثر منت و رحمت به ما دستور میده. ما منت داریم که عبد خداییم.
فقط تو رو خدا به این نامه دقت کنید. شما انشالله اهل این نامه هستید. اون تعریفاتی که کرده، من خودم رو میشناسم، من نیستم، خیلی پستر از این حرفا هستم که بخوام مورد خطاب امام حسن عسکری قرار بگیرم. آخر نامه میفرماد، این آخر نامه روز اول بگم، میفرماد
لو فهمت سم الاسلاب، اگر صخره‌های محکم و مستحکم، سنگ‌های استوار بفهمن بعض ما هو فی هذا الکتاب، اگر کوه‌ها، صخره‌ها، سنگ‌های مستحکم بفهمن، نه همه نامه منو، بعضی از بخش‌های این نامه رو، لتصدعت قلقا و خوفا من خشیت الله و رجوعا الى طاعت الله اعملوا ما شئتم. می فرماد اگر صخره ها و کوه ها بفهمن من چی نوشتم تو این نامه برای شما شیعانم در ایران، منهدم میشن، بر میگردن عبد خالص خدا میشن. اگه سنگ ها بفهمن من چی جوری دارم باشون حرف میزنم، من با هر کسی حرف نمیزنم، من کسی مخاطب خودم قرار نمیدم. بعد میفرماد اعملو ماشد، هر که دوست دارید بکنید.
من اینکه این نامه رو برای شما نوشتم خیلی کار بزرگیه، خود اینکه من نامه برای شما مینویسم. حواستون رفت اونجایی که من رفتش؟ حواسم این که آقا بعد از 35 سال انقلاب مستقیم با مردم صحبت میکنه، با جوانای اروپایی و آمریکایی الان صحبت میکنه، نه اینکه یه دفعه بگه اینم یه راه خوبیه، نه، باید جامعه جهانی به این بلوغ برسه تا مخاطب امام مسلمین قرار بگیره. میفرماد لولا، دقت کن، لولا ما یحب بالله فی تمام نعمت من الله علیکم لما رأیتم لی خطن ولا سمعتم منی حرفن. اگر خدا نعمتش را بر شما تمام نمی کرد، شما رو شیعه خود نمی کرد، شما اهل ولایت نبودید، شما یک خط از من حرف نمی دیدید، مکتوب نمی دیدید،
یک حرف از من نمیشنیدید.
ما با هر کسی حرف نمیزنیم، ما برای هر کسی نامه نمینویسیم. حالا انسانهای متکبر جاهل کور میگن او خیلی هم دلتون بخواد ما بخوایم شیعه شما بشیم، مثلا نمیشیم، میریم یه جایی دیگه. انسانهای متکبر جاهل کور. این نامه رو خواستم بدونی که نامه، خود نفس نوشتن نامه رو امام حسن عسکری میفرماد این اتفاق بزرگیه. همین که من دارم الان برای شما می نویسم اتفاق بزرگیه، همین که با شما حرف میزنم اتفاق بزرگیه، اونم به خاطر اینه که خدا بر شما منت قرنهاده و شما رو شیعه کرده. من برای دیگران نامه نمیدم و نمیداد. میدونید امام حسن عسکری آخرین امامی هن که دیگه بعد از امام حسن عسکری دیگه کسی امام رو نمیتونه ببینه. لذا بسیاری از اوقات امام حسن عسکری علیه السلام تو مردم یه تو جایی که بودن ناشناخته عبور میکردن، مردم نبیننشون، نشناستنشون، مردم تمرین داده بشن به ندیدن امام، با نمایندگان کار رو را مینداختن. این دو جهت داشت، یکی اون جهتش خلفا و ظالمین و دشمنان، جهت دیگه خود مردمن. بعد حالا امام حسن عسکری که از نگاه شیعیانش خود رو پنهان میکنه داره نامه میده. این چه اتفاقیه؟ شما متوجه نمیشید این اتفاق یعنی چی. چرا؟ چون هر از چندگاه خیلی راحت رهبرتون باهاتون حرف میزنه، مطلب مینویسه، میگه راحت راحت، رایگان دست شما رسیده، شما براش زحمت نکشیدید. نسل قبل شما برای اینکه چه این اتفاقی بیفته ناموسش رو داد، آبروش رو داد، مالش رو داد، جانش رو داد که بتونه یه رهبری داشته باشه که بتونه حرفش رو بشنوه. نداشت، نداشتیم. من هیچ وقت یادم نمیره، کودک بودم ولی یادم نمیره، برای اینکه ما کوچکترین خبری از امام که در تبعید بود بشنویم، رادیو رو باید تو هفت تو قایم میکردیم، بعد میرفتیم بی بی سی رو میگرفتیم. اون موقع فرق داشت اون بی سی با بی سی الان، نه اینکه ذاتن فرق داشته، نه، ولی بالاخره اخباری رو، چون رادیو تلویزیون ما که دست طاغوت بود دیگه، هیچ مذهبی ها غالبا اصلا رادیو تلویزیون تو خونهشون نداشتن به خاطر کثافاتش، فقط رادیو میگرفتن مذهبی ها به خاطر اینکه اخبار انقلاب رو دنبال کنن. اخبار انقلاب رو بخشیشو پیام ها یا صحبت های از امام رو بخشیشو همونا اعلام میکردن از بیرون. اعلامیه امام، یه خط امام، ببینید دیگه، بپرسید الان دهه فجره، برای یه نامه امام تو کشور توزیع بشه، ببین چقدر شکنجه شدن، چقدر رفتن کمیته مشترک. حالا الان نامه امام مسلمین ولی فقیه راحت در دسترس، کسی اصلا براش زحمتی نمیکشه، رسانه در اختیار، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون هیچ چی مطالب رو آدم میشنوه، در دیوار میخونه. اصلا شما نمیتونید حس کنید این حرف یعنی چی. امام حسن عسکری میبایست رابطهش رابطه صفر میکرد با مردم، میرسون به نقطه صفر، چون باید میرسون به این نقطه که درک کنن دوران غیبت رو. حالا توی این فضا امام حسن عسکری دارن متن میدن، فرماد اگر نبود منت خدا بر شما در ارتباط با ولایت، من یک خط براتون نمی نوشتم، یک کلمه هم با شما حرف نمی زدم. یعنی شما که اهلید تازه من دارم با هاتون صحبت میکنم، که اهلید. ان الله به من نهی و رحمته، خدای متعال به من نش و رحمتش، لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الیکم، وقتی خدا واجب کرد فرائض رو بر شما، نماز، روزه، حج، به خاطر این نبود به اینا نیاز داشت، بل برحمت منه لا اله الا هو، از رحمتش به شما دستور داد.
چرا امام عسکری علیه السلام میخوان به ما تفهیم کنن، به ما بفهمونن بابا دستورات خدا رحمت خداست، منتیست بر سر ما؟
به همون دلیل که یه پدر و مادر به بچهش میگه این کارو بکن اون کارو نکن، بچه میاد میره رفیقش رو میکنه قر زدن، میگه این بابای من همش دستور میده، مثلا این مادر من دستور میده، میره بیرون گله میکنه. بابا رفیقش برمیگرده میگه برو قدر بابا ننه تو بدون بهت چیزی میگن، بابا ننه من کاری ندارم، من آلوده شدم کثافت شدم، تو نفهمیدی ندیدی خانواده ای که با بچه هاش کاری ندارن، خوش به حالت که یه بابایی داره تو گوشت میزنه،
خوش به حالت یه مادری داری که دلش میسوزه تو رو برای نماز بیدار میکنه، ما تو خونه هم اصلا کسی نماز نمیخونه.
الان اصلی رو امام ازش پرده برداری کرده، برای رسیدن به ولایت، چون مثلا بحث سر ولایت دیگه، اول نامه یادتونه اول عرض کردیم بله هر شرطانی اما وقت کن تو بسیرا، برای رسیدن به ولایت، برای ولایت مدار شدن، این اصل اولیه رو باید توجه کنید که اساساً واجبات الهی رحمت از سوی حضرت حق و منت بر سر ما، واجباتش خدا داره دستور میده. الان یه نفر از در وارد بشه بگه من تو پادگان حضرت حجت ارواح و نافدا در یک جایی مخفی نیروی حضرت هستم، راست بگه ها، اون فرض این که یک کسی بیاد اینجوری بگه، اولین چیزی که هممون بهش میگیم، میگیم خوش به حالت آقا به دستور میده چه کار کنی چه کار نکنی، درست آقا؟ بله از این آدم ها داریم، آره از این آدم ها هستن، همین الان حضرت حجت بهشون مأموریت میده برید این کارو انجام بدید، برید اونجا این کارو انجام بدید، اما طاغوت الان مشهد که بری اونجا یه خود نمیدونم کجاست اسم روستاشون پیرمردیه، اونجا یه حضرت حجت به من مأموریت داد میری تهران، میری فلان خیابون فلان خونه، میری وارد میشی، از هیچی هم نترس، منم باهاتم، برو اینا رو بریز به هم. یه من راه افتادم از مشهد اومدم تهران، رفتم خیابان فلان، رفتم دیدم یه مجلسیه، تمام این سران ساواک و پهلوی و اینای مسئولین و اینها همه دور هم جمعن، گفت همینجوری از در وارد شدم مستقیم رفتم پشت میکروفون، هر کی میخواست یه کاری انجام بده انگار یه نفر همه رو نگه داشته بود، گفت رفتم هر چی خواستم به اینا گفتم، تهدیدشون کردم شما نابود میشید شما فلان، از در اومدم بیرون گفت اینا همینجوری مات فقط نگاه میکردن، گفت انقدر اینا بهت زده بودن یا انگار یه کسی اینا رو نگه داشته که حتی به من تعرضم نکردن، تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ چی میگی؟ آقا حضرت حجت سپرده کارو به ولی فقیه تموم کرده رفته. ببخشید خدا کارو به پیغمبر میسپره خودش ول نمیکنه بره، حضور فعال داره تو مدیریت، حضرت حجت ول کنه بره؟ ببخشید امام به ما دستور داد بریم جبهه، بعد خودش تو جبهه مثلا به ما راه نشون میداد؟ نه، اون موقع که گم میکردیم، اون موقع که مستعصر میشدیم، اون موقع که متحیر میشدیم، جنگ بود، بچه بازی که نبود، سخت بود، کی کمکمون میکرد؟ امام یعنی امام عصر.
امام عصر برده به امام با نایبش که ولی فقیه تمام، نخه بسپره، ولی خودش حضور فعال داره، مثل خدا که میسپره به پیغمبر ولی خودش حضور فعال در مدیریت داره. ولی ینصرن نه الله من ینصرو، میگه من فعالم، من دارم کمک میکنم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من فعالم دارم کمک میکنم. این آیات مال کیه؟ مال وقتی که پیغمبر مدیر جامعه است. تو رو خدا رفقا به این حرفا دقت کنید، سخنرانی گوش ندید، خدا فعال در اداره جامعه است، مدیر جامعه است،
فعال لما یرید، اون چه که میخواد رو اعمال میکنه، فقط دستور نمیده،
فعال لما یریده، یعنی اون چه که اراده میکنه رو اعمال میکنه، خدا مدیریتش،
فقط دستور نمیده.
یبده او و یعید، یعنی هم مال دنیای شما هم مال عقبای شما، هم این عالم هم اون عالم، فعالون لما یورید. نه اینکه الان فعالون لما یورید نیست، فعالون لما یورید یعنی انجام میده آنچه اراده میکنه مال قیامت باشه. نه نه، الان اراده کنه اعمال میکنه. شما چرا شفا میخوای؟ شفا میده. کی مبتلا میکنه شما رو؟ خدا. فعال آمین هست بردی به رسول الله، دیگه خودت چه میکنی؟ به ایناش توجه کنیم رفقا. اگه به اینا توجه نکنیم تربیت نمیشیم، تربیت نمیشیم. امام جامعه میخواد جامعه رو تربیت کنه، میفرماد این که خدا به شما دستور میدهد نماز بخوانی، روزه بگیری، حج بری، این از من و رحمت الهیه. لا اله الا هو علیکم لیمیز الخبیث من الطیب. خدا برای این که جدا کنه خبیث رو از طیب به شما دستور میده انجام بدید. یعنی آقا اگه توجه نکنی شما لبه پردگاه داری میری، این طرف بری میری بهش، ولی این طرف اگه بری تمام میشه جهنمه. ما دیگه را جای سوم نداریم. اگه دستور رو انجام ندی بیچاره میشی، خبیث میشی. لیبتلی ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم و لیبتلی، اینا نامسا، و لیبتلی ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم. آل عمران 154 میفرماد خدا دستور به شما میده، فرائض و واجب میکنه، تا چیزی که تو دلتونه بزنه بیرون. تربیت وقتی صورت میگیره که دستور باشه، فرمان باشه. اون وقت ما فی قلوب میزنه بیرون، ما فی صدور میزنه بیرون. به بعضی ها دیدی حرف میزنید عصبانی میشن، داغون میشن. چرا مسئولین جدی نمیگیرن مواظب با فساد رو؟ هرچی جلوتر میایم باز بدتر از گذشته، بدتر از گذشته. غیر قانونی عمل کردن ها در حوزه مالی مردم، این با زندگی روزمره مردم در تماس. تازه الان نمایندگان مجلس میان در راه، بزرگتر از شهرام جزائری داره میاد، بعضیا دارن یه چیزایی میگن در اثر اطلاع، میگن نه تحلیل، تحقیق و تفحصش داره انجام میگیره. بابا بعضی از مردم ضعیفن، فسادو میبینن، به اصل انقلاب و ولایت شک میکنن، حرف میزنن، میگن سوسی ایمانشون رو بروز میدن. هر جا میشینه میگه، تو اداره میگه، تو تاکسی میگه، در مغازه میگه. بهش میگه چرا چند لا پنج لا میکنی؟ میگه بابا مردم دارن چند هزار میلیارد دلاری میخورن، ما که چیزی نخوردیم. آدم سخنرانی خیلی خوب میکنه که آقا ما بله مسئولیم و باید خدمت کنیم این انقلاب و آرمانهایش حفظ، اما تو عمل حفظ آرمانهای انقلاب به حفظ اصل انقلاب، اساس انقلاب، حفظ اصل و اساس انقلاب به حفظ جایگاه منی ولایت در این نظام انقلابه. شما با عدم مبارزه لازم با فساد دارید این جایگاه رو در دل مردم متزلزل میکنی. جنایت از این بالاتر. چرا بعد رهبر ما برگرده بگه من صد بار گفتم مبارزه کنیم با فساد و نکردید؟ ما نمیگذریم از شما. شما حقوق بگیر این ملت هستید، چه در مجلس، چه در قضا، چه در اجرا. والله هر مسئولی بر خلاف منویه ولی ما عمل بکنه، دستور اطاعت نکنه، ما یک ریال حقوق زن و بچه‌شو راضی نیستیم. نیستیم راضی. 200,000 شهید مگه کمه؟ مگه ما مفت انقلاب به چنگ آوردیم و نظام به چنگ آوردیم که با هوا و هوس شما معامله کنیم بره؟ بس دیگه خجالت بکشی. چقدر تن امام زمان رو، نایب امام زمان رو میلرزونی. بعضی از مردم ایمانشون ضعیفه، اینجور چیزا رو میبینن به اصل انقلاب شک میکنن، به اصل مدیریت انقلاب و ولی انقلاب شک میکنن. متاسفانه خیانت شما خیلی بزرگتر از خیانت کفره. اونا دشمنیشون ابراز میکنن، شما دوستی ابراز میکنید و در عمل دشمنی میکنید. مجلس باید توضیح بده، دولت باید توضیح بده. این را در روهای قانون، را در روهای قضا و نظارت، را در روهای اجرا، اینا دست به دست هم میده، فساد رو تولید میکنه. کاری نداره آدم بخواد از راه خود او مکر وارد بشه، کاری نداره. میفرماد لیبتلی ما فی صدور کم لیمحص ما فی قلوب کم. ما به شما دستور میدیم، اهم از دستور به نماز، دستور به روزه، دستور به حج و و دستور به ولایت. و البته ولایت اولا، دستور میدیم تا باطنتون بریزه بیرون.
آقا اینو من استفاده نمی کنم، این عین نامه است که امام فرمود این نامه رو اگه من می نوشتم به کوه ها بخشیشو می فهمیدن منهدم می شدن. این آیه لیبتلی ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، ما فی صدورکم و ما فی قلوبکمش آیه قرآنه که امام حسن عسکری داره استفاده می کنه ازش،
نه من برداشت میکنم. مقدمه رو دیدی؟ ان الله به من نهی و رحمتهی، این از من و رحمتشی که به ما دستور میفرماد. بعد میفرماد دستور داده، خب حالا از منش به ما دستور داده، خب حالا خدا یه لطفی کرده به ما یه دستوری داده دیگه، حالا ما داشت داره نداره عمل کنیم یا عمل نکنیم. نه عزیزم، عمل نکنی باطن خبیثت رو نشون میدی.
کسی میاد به شما یه هدیه میده، میگه آقا، میگه خب دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدید، خواهش میکنم، نه تعارفی میکنی و میره. نه این رحمت از اون رحمت ها نیست که تو بتونی خیلی راحت از کنارش رد شی. حالا من خواستم این پیرهن رو میپوشم، نخواستم نمیپوشم.
ای قربون تو خدا برم، ای قربون تو امام حسن عسکری برم، که چقدر قشنگ باز میکنی که خدا به وسیله دستوراتش چجوری جامعه رو داره تربیت میکنه.
ما رو که میبردن جبهه تو پادگان، مثلا یه نفر خطا میکرد،
سرد بود، دستا یخ زده بود، اسلحه رو گرفته بودیم تو صبحگاه، سرما، زمستون، برف، یخ زده، اسلحه رو گرفتی یا دستفنگ گرفتی یا پافنگ گرفتی، قرآن میخونن، دعا میخونن، صبحگاه، اینقدر یخ میکردی انگوشتای دست طوری که دیگه سر میشد، یعنی تق 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 اسلحه دست بچه ها میفته رو زمین. فقط میگفتیم خدا کنه گروهان ما نباشه. آقا دستش سرد شده، اسلحه‌اش از دستش افتاده زمین، چنان تنبیه میکرد فرمانده گروهان، کل گروهان،
بابا اینی که دست اسلحه رو نتونسته نگه داره، سرما باعث شده اسلحه دستش بره، اینو تنبیه کن. خب 150 نفر رو تنبیه میکنی به خاطر یه نفر اسلحه دستش افتاده، اونم برای سرما.
بله بچه بودیم اون موقع، عصبانی میشدیم وقتی میدیم 350 نفر یه گردان رو تنبیه میکنن به خاطر 2 دقیقه تاخیر یه نفر در صبحگاه. برو آسایشگاه رو تی بکش، آسایشگاه رو تی میکشیم، میومد یه نگاه میکرد، میرفت زیر تخته یکی نخه یه تی گیر کرده، یعنی به آهن زیر تخت نخه گیر کرده، این نخه مونده. اونا که سربازی رفتن آموزش دیدن میدونن این حرف این چی. میومد نخو نشون میداد، میگفت امروز مرخصی کی؟ پنجشنبه‌ای که آخر هفته‌ای که تمام هفته پوستمونو کندن شب و روز آموزش، پنجشنبه فقط وقت داشتیم بریم خونه یه سری بزنیم برگردیم، مرخصی. نخره نشون میداد، میگه مرخصی این هفته لغو.
بابا یه نفر تهی کشیده نخش باره شده زیر یه دونه تغییر کرده، گفت برید دوباره از اول. 5 بار راه رو و سالون رو دوباره تهی میکشیدیم.
به خدا دیگه اصلا صورت تو میتونستی تو موزاییک ببینی، انقدر تمیز میشد. بعد میگفتش که خب حالا هر کی میخواد بره مرخصی بره، کیه؟ ساعت 10 شب پنجشنبه است، کی باید برگرده؟ باید 10 صبح جمعه برگرد. ما عصبانی میشدیم، گفتیم عجب آدمه،
هر کسی به ادبیات خودش یه چیزی میگفت،
ولی این اینو میگفت تا اون هر کسی به ادبیات خودش یه چیزی رو بگه.
بارها گفتم من الان مربی تاکتیکم رو پیدا کنم، دورش همینجوری میگردم، میگم تو در سرنوشت من اثری داشتی، جنگ تحمیلی نداشت.
میگم من به تو واجب میکنم که چی؟ برای چی واجب میکنه؟ امام حسن عسکری فهم میدونی خدا برای چی به تو واجب میکنه؟ میگه این کار انجام بده، این کار نکن. میگه چرا؟ میگه برو دنبال ولایت، برای این که اون چی که تو دلته بریزه بیرون، خودتو ببینی، این لجن رو ببینی، بیماری تو ببینی، بفهمی درمانش کنی. اگه دستور نباشه کسی نمیفهمه چیه کیه. همه ما فکر میکنیم بهترین آدم روی زمینیم، اگه دستور نبود واجب و حرام نبود. همین الانش هم بعضی همون تو توهمیم، ما چیمون مشکل داره؟ تو هم فقط برجک بزن، میبری آدم و ته جهنم رو در میاری بیرون.
امام حسن عسکری علیه السلام حق تربیتی دارن بر شیعه، حتی همه ائمه دارن، حالا به ویژه من با توجه به این نامه عرض میکنم. امام رضا یادتونه آقا فرمودن حق حیات بر شیعه دارن، تشیع رو حضرت رضا چگونه نگه داشتن، پاسداری کردن. امام عسکری میگم در شیعه بودن شما اصلا حرفی نیست، حالا دارن تربیت میکنن این شیعه رو،
تربیت میکنن. آی چقدر مقصرن اونایی که باعث شدن امام زمان بره تو پرده غیبت.
امام حسن عسکری چند سالگی شهید شدن یادتونه؟
27 سال، 28 سال، جوان.
چه جامعه ای شما درست کردید که بشه یه امامو تو 28 سالگی کشت؟
چه جامعه ای درست کردید؟ چون
28 سال، یه جوری میگیم امام حسن عسکری، آدم احساس میکنه مثلا امام حسن عسکری 60 سال مثلا امام شریفش بوده. نه با 28 سال، جوان. من نمیدونم خدا میخواد با این شیعیانی که باعث شدن امام حسن عسکری در جوانی، ببین داره چگونه تربیت میکنه، قربونش برم، مدیر جامعه رو نگاه کن چگونه داره باطن شیعیانش رو بیرون میریزه و به خودشون نشون میده و میگه اینو درستش کن، ما فی صدورت رو درست کن، قلبت رو درست کن. من که نسبت به اعتقادت شک ندارم، اعتقادت خوبه،
مشکل این
باطن آدم هاست. کافیه یه ذره بهش فشار بیاری میزنه بیرون، بعدش هم پشیمون میشه.
ولی زد بیرون معلوم شد دیگه، خراب شد. برو باطنه رو درست کن، یعنی اگه درست نکنیم درستمون میشه، شب اول قبل درست میمون دیگه. اون موقع میخوای بگی چی؟ من نمیدونم رفقا چه خبره، انقدر عالم برزخ و عالم قبر وحشتناکه، انقدر حضرت زهرا سلام الله علیها هر را به امیر المومنین عرض کرد یا علی منو دفن کردی نری، شب اول بمونی، منو تنها نذاری. بعد حالا عالم برزخ یه عالمه، نمیدونم چند صد سال، چند هزار سال، چند میلیارد، نمیدونم چقدر طول میکشه. بعد حشر، بعد میزان، بعد صراط. تازه این عوالم که هر کدومش نمیدونم چند صد چند میلیون سال طول میکشه، تمام که بشه تازه میشه قیامت. قیامت که بشه ببین قیامت چیه، که این عبد برمیگرده میگه خدا منو برگردون، برگردم درست کنم. یعنی ببین شما هرچی جلوتر میره کار سختتر از گذشته میشه، نه آسونتر. بگه خب بابا ما که شب اول قبل عذابو دیدیم، حالا به مرزخش همه کاری میکنیم. نه عزیزم، در روایت دیدم میفرماد این فشار قبر و عالم این حول قبر و اینا، این آسون ترین و سهل ترین احوال بعد از مرگ. حضرت امام حسن عسکری مدد میخوایم که حضرتشون ما رو واقعا تربیت کنن، واقعا تربیتمون کنن. همینجوری که نهیب زدن به شیعیانشون، به ما هم نهیب بزنن، اجازه بدن ما بهشون نزدیک بشیم، سفارش ما رو به حضرت حجت ارواحنا فداه بکنن. این نزدیک شدن به امام حاصلش اینه ها، چون وقتی من بیرون میزنم خودم که نمیبینم خودم رو، خیلی امام منو باید به خودم نشون بده. این نعمت امام رو آدم محروم بشه ازش، یکی از بلاهاش همینه، آدم از نعمت امام محروم بشه. خب کی با ما کار داره؟ پدر مادر همچی که یه سنی اما میگذره میگه با برو دیگه، باد کاری نداره، تو اگه خواستی درست بشی شده بودی، فرش کن، چیکارش کن، گوش نمیدی چیکار. اگر یه پدری، اگر یه مادری به شما نوجوان و جوان است، اگه پدر مادرت گفت چه کارش کنم این دیگه گوش نمیده ها، خیلی وضعیت خرابه. یعنی خدا نکنه یه پدر مادری ناامید بشه از تربیت بچهش، بیچاره میشی. این حرف زد بیوف به پای مادرت بگو نه غلط کردم، نه اینجوری نگو، از من ناامید نشو، از من ناامید بشی بیچاره میشم. اگه یه وقتی پدره گفت بابا این حرف گوش نمیده من باش کاری ندارم،
برگرد دست پدرت ببوس، دورش بگرد، بگو بابا هر بلایی میخوای سرم بیار اینجوری فکر نکن، اما ناامید نشو، چون خدا به دل تو نگاه میکنه، خدا منو به تو سپرده، تو هم من ناراحت بشی خدا پدر منو در میاره، آق میشم، آق بشم، هم همه چیم از دست میره. جوونا براتون مهم باشه پدر مادر تا آخر پیری بگه پسرم دخترم بی بشین میخوام دو کلمه باهات حرف بزنم، این برات مهم باشه. خدایا نعمت ولایت رو اما نگیر، نعمت نظارت ولی و تربیت ولی رو اما نگیر.